بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید ایران همچنان از شبه نظامیان در عراق حمایت میکند. رئیس جمهوری اسلامی ایران موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را خاتمه یافته دانست. در افغانستان بیش از 100 تن از شورشیان در حمله نیروهای مشترک ائتلاف و افغان به آنها کشته شدند. ساعت 13. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی خبرهای این ساعت را به آگاهیتان میرسانم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد به حمایت از شبه نظامیانی که در عراق علیه نیروهای ایالات متحده اقدام می‌کنند پایان دهد. آقای بوش گفت به فرماندهان نظامی آمریکا در عراق اختیار داده است که با فعالیت‌های مرگبار ایران در عراق مقابله کنند. رئیس جمهوری آمریکا که روز سه‌شنبه در جمع هزاران تن از کهنه سربازان آمریکایی در ایالت نوادا سخن می‌گفت، بار دیگر تکرار کرد که تهران ادوات نظامی در اختیار شبه نظامیان در عراق قرار می‌دهد. جورج بوش گفت با وجود اینکه ایران متعهد به کمک به استقرار امنیت در عراق شده است، اما در ماه‌های اخیر حمله به سربازها و یکانهای آمریکایی با استفاده از سلاح‌های تامین شده توسط جمهوری اسلامی افزایش یافته است. چند ساعت پس از سخنرانی تند رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق، سربازان آمریکایی هتل شرایتون بغداد را محاصره کردند و شماری از ایرانیان ساکن در این هتل را بازداشت کردند. نیروهای آمریکایی این افراد را بامداد امروز آزاد کردند. بهمن باستانی.
به گفته حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، نظامیان آمریکا در ساعت 7 بامداد امروز هیئت ایرانی را به دفتر نخست وزیری عراق تحویل دادند. همچنین تلویزیون دولتی عراق العراقیه گزارش آزاد شدن ایرانیان مذکور را پخش کرد، اما سخنگوی ارتش آمریکا در عراق به خبرگزاری ها گفت که هنوز نمیتواند خبر آزادی این افراد را تایید کند. شب گذشته خبرگزاری دولتی ایران ایرنا بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان آنان را اعضای هیئت اعزامی وزارت نیروی جمهوری اسلامی به عراق معرفی کرد و نوشت این هیئت که به منظور انعقاد قرارداد در زمینه برق رسانی به عراق و به دعوت وزیر برق این کشور در بغداد به سر می برد، سه‌شنبه شب توسط نظامیان آمریکا بازداشت شد. خبرگزاری دولتی ایران افزوده بود که نظامیان آمریکا اقدام به تفتیش اتاق‌ها و وسایل شخصی اعضای هیئت ایرانی کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار بازداشت شدگان را 10 نفر گزارش کرد و نوشت 6 تن از آنان اعضای هیئت اعزامی ایران بودند که برای انعقاد قرارداد با دولت عراق به بغداد سفر کرده بودند. به گفته مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، یک کارمند سفارت به اضافه 6 عضو هیئت اعزامی وزارت نیرو در هتل شرایتون بغداد بودند که توسط نظامیان آمریکایی بازداشت شدند. کریستوفر گارور سخنگوی ارتش آمریکا در عراق گفت بازداشت این افراد بخشی از عملیاتی بوده است که هنوز تکمیل نشده است. نزدیک به 8 ماه پیش در 11 ژانویه 2007 سربازان آمریکایی شماری از ماموران جمهوری اسلامی در دفتر نمایندگی ایران در شهر اربیل عراق را بازداشت کردند که از آن شمار 5 تن همچنان در بازداشت به سر می‌برند. جمهوری اسلامی در اعتراض به بازداشت این افراد آنان را دیپلمات معرفی کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس آمریکا میگوید مسئول عملیات سپاه قدس شاخه فعالیت‌های برون مرزی سپاه پاسداران در میان آن 5 ایرانی بازداشت شده است. اخیراً در آمریکا زمزمه احتمال گنجانده شدن نام سپاه قدس در فهرست سازمان‌های تروریست در وزارت خارجه آمریکا مطرح شده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی در ایالت نوادای آمریکا گفت من به فرماندهان نظامیمان در عراق اختیار دادم که با فعالیت‌های مرگبار جمهوری اسلامی در عراق برخورد کنند.
بهمن باستانی گزارش می‌داد. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه 7 شهریور پس از بازدید از شهر کربلا گفت که نیروهای امنیتی اکنون کنترل آن شهر را در دست دارند و تا اطلاع ثانوی مقررات منع رفت و آمد در آنجا برقرار خواهد بود. آقای مالکی باندهای تبهکار باقی مانده از دوران صدام حسین را مسئول خشونت‌های دیروز در کربلا معرفی کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری‌ها درگیری‌های خونین میان افراد سپاه مهدی وابسته به مقتدا صدر و سپاه بدر وابسته به مجلس اعلای اسلامی عراق دو گروه رقیب شیعه تا سحرگاه امروز نیز به طور پراکنده ادامه داشت. در درگیری‌های روز سه‌شنبه ششم شهریور میان این دو گروه دست کم 52 تن کشته و شمار چشمگیری زخمی شدند. بر اثر این درگیری‌ها صدها هزار تن از زائران که به مناسبت تولد امام 12 شیعیان اثناعشری در کربلا گرد آمده بودند از شهر گریختند. دولت عراق نیز دستور داد تا سایر زائران شهر را ترک کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای را در اختیار دارد. آقای احمدی نژاد در جمع خبرنگاران گفت از نظر وی موضوع پرونده هسته‌ای ایران خاتمه یافته است. آقای احمدی نژاد با اشاره به قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را صلح‌آمیز دانست و گفت برنامه هسته‌ای ایران در مرحله صنعتی است. سخنان محمود احمدی نژاد در شرایطی عنوان می‌شود که تاکنون دو قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسیده است و قرار است در ماه آینده پرونده اتمی جمهوری اسلامی بار دیگر در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد. در همین حال مؤسسه علوم و امنیت بین الملل روز سه‌شنبه 28 ماه اوت دیروز تفاهم‌نامه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر حل ابهام‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را غیر معمول و ناقص خواند. شاهین بشیری.
بر اساس ارزیابی مؤسسه علوم و امنیت بین الملل، سند موجود در زمینه‌های مهمی دچار نقص است و اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی باید در اولین فرصت از ایران و آژانس بخواهند محدودیت‌های گوناگون آن را روشن کنند. از جمله این نواقص، بیانیه مؤسسه علوم و امنیت بین الملل به بسته شدن پرونده ایران در صورت روشن شدن ابهام‌های موجود ذکر شده در این توافق نامه اشاره می‌کند. جدول زمانی مشخص شده در توافق میان ایران و آژانس 24 شهریور اعلام شده که بر اساس آن ایران باید تا آن تاریخ به همه پرسش‌های ذکر شده در این تفاهم نامه پاسخ دهد. در تفاهم نامه گفته شده که بجز موارد مبهم و مورد پرسش در این سند، هیچ مسئله دیگری در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای گذشته جمهوری اسلامی باقی نمانده است. در بیانیه مؤسسه علوم و امنیت بین الملل همین نکته یک اظهار نظر ناسنجیده خوانده شده است که روال قابل تأسفی را در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای نامعلوم گذشته ایران که در زمینه‌های مهمی به طور کامل مبهم است ایجاد می‌کند. در بیانیه این مؤسسه که ریاست آن را دیوید آلبرایت بازرس پیشین تسلیحاتی سازمان ملل متحد به عهده دارد آمده است، توافقنامه به بستن پرونده اشاره می‌کند که می‌تواند بدین معنی باشد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای عضو از طرح مسائل قبلی در پرونده هسته‌ای ایران حتی اگر نکات تازه‌ای درباره آن مطرح شود محروم خواهند بود. در این بیانیه همچنین از ملزم نکردن ایران به اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای که ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به آن پایان داد انتقاد شده است. مشخص نکردن الزام ایران به فراهم کردن امکان دسترسی بازرسان به تجهیزات، تأسیسات هسته‌ای و افراد و اسناد لازم نیز از مواردی است که مورد انتقاد این مؤسسه قرار گرفته است. پیشتر نیز گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافقنامه میان ایران و آژانس را مورد انتقاد قرار داد و گفت بر اساس این توافقنامه برای بازرسان به اندازه کافی امکان بازرسی از تأسیسات هسته‌ای فراهم نشده که اگر ایران در صدد تولید سلاح هسته‌ای باشد بتوان آن را مشخص کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 5 شهریور به درخواست نماینده جمهوری اسلامی در آژانس جزئیات قرار همکاری میان ایران و آژانس در زمینه رفع ابهام از برنامه هسته‌ای ایران را منتشر ساخت. در این متن که توسط نمایندگی دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده آمده است که ایران موافقت کرده است برای تأمین شرایط بازدید از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز با آژانس همکاری کند. موافقت ایران با فراهم کردن امکان بازرسی از رآکتور آب سنگین عراق نیز یکی دیگر از توافق هاست. در بخش دیگری از این سند به موضوع‌های قدیمی‌تری اشاره شده و آمده است که در روز اول مرداد آژانس برای به پایان رسانی رساندن پرونده مسئله پلوتونیوم سوالاتی را با ایران در میان گذاشته است و با همکاری ایران و پاسخهایی که در اختیار آژانس قرار داده این مسئله حل شده است. در سند اخیر تاکید شده که بسته شدن پرونده فعالیت‌های ایران در زمینه پلوتونیوم به زودی رسما از سوی آژانس به ایران اعلام خواهد شد. ناظران میگویند که ایران برای جلوگیری از صدور سومین قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پایان دیدار سه روزه‌اش از چین امروز چهارشنبه آن کشور را به مقصد ژاپن ترک کرد. انتظار می‌رود وی در جریان این سفر درباره گرمایش زمین و موضوعات مربوط به چین و شرق آسیا با دولت مردان ژاپنی گفتگو کند. حسن فرامرز گزارشگر رادیو فردا از پکن گزارش می‌دهد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ادامه سفرش به خاور دور روز چهارشنبه 29 اوت به دیدار سه روزه اش از چین پایان داد و راهی ژاپن شد. هدف اصلی سفر خانم مرکل که ریاست دوره‌ای 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 را نیز بر عهده دارد، گفتگو درباره بحران گرمایش زمین و اثرات گازهای گلخانه‌ای عنوان شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صدر اعظم آلمان در جریان دیدار سه روزه‌اش از ژاپن، همچنین از شهر باستانی کیوتو در آن کشور دیدن خواهد کرد تا در مراسمی که به مناسبت دهمین سال روز تشکیل پیمان کیوتو که با پشتیبانی سازمان ملل متحد و با هدف کنترل گازهای گلخانه‌ای در ژاپن تشکیل شده است، سخنرانی کند. بنا به اظهارات یک مقام ارشد وزارت خارجه ژاپن، خانم مرکل در این سفر با شینزو آبه نخست وزیر آن کشور دیدار می‌کند و طرفین در این دیدار علاوه بر مسئله گرمایش کره زمین، مسائل و موضوعات مربوط به چین و شرق آسیا را به بحث و تبادل نظر خواهند گذاشت. این اولین سفر آنگلا مرکل به عنوان صدر اعظم آلمان به ژاپن محسوب می‌شود و انتظار می‌رود وی علاوه بر دیدار با شخصیت‌های مطرح ژاپنی و امپراتور آن کشور، با رهبر حزب مخالف شینزو آبه که در انتخابات مجلس سنای ژاپن گوی سبقت را از نخست وزیر آن کشور ربود و بیشترین کرسی‌ها را در مجلس سنا در اختیار گرفت، دیدار و گفتگو کند. خانم مرکل قبل از این در سفرش به چین مسئله آلودگی هوا و گرمایش زمین، حقوق بشر در این کشور، بحران انسانی دارفور در سودان و کیفیت نامطلوب کالاهای چینی را با رهبران پکن به بحث و تبادل نظر گذاشته بود. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گفته فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان، در حمله هوایی و زمینی مشترک نیروهای ائتلاف و افغان به گروهی از شورشیان در قندهار بیش از 100 تن از ستیزه‌جویان کشته شدند. در اطلاعیه نیروهای ائتلاف همچنین آمده است که این درگیری هنگامی روی داد که گروه بزرگی از شورشیان به یکی از واحدهای گشتی نظامی حمله کردند. در این عملیات یک سرباز افغان نیز کشته و 3 سرباز نیروی ائتلاف زخمی شدند. گزارش‌های رسیده همچنین حاکی است که طالبان 3 زن به گروگان گرفته شده کره جنوبی را امروز چهارشنبه آزاد کرده و آنها را به نمایندگان صلیب سرخ تحویل دادند. کره جنوبی دیروز اعلام کرده بود که برای آزادی این افراد با طالبان به توافق رسیده است. کره جنوبی در برابر آزادی این افراد موافقت کرده است که 200 تن از سربازان واحدهای مهندسی و پزشکی خود را تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج کند. کره جنوبی پیشتر خود اعلام کرده بود که قصد چنین کاری را دارد. طالبان همچنین خواهان پایان دادن به فعالیت‌های مبلغان مسیحی کره جنوبی شدند. مسئولان کلیساهای کره جنوبی امروز اعلام کردند که به فعالیت‌های گروه‌های مبلغ خود در افغانستان پایان می‌دهند. طالبان 23 تن از شهروندان کره جنوبی را نزدیک به 2 ماه پیش در جاده قندهار به کابل به گروگان گرفتند. طالبان 2 تن از این گروگان‌ها را چندی بعد به قتل رساندند. از میان این گروگان‌ها 2 زن نیز 22 مرداد ماه گذشته آزاد شدند. 64 جشنواره فیلم ونیز امروز چهارشنبه با حضور 57 فیلم آغاز به کار می‌کند. در جشنواره امسال که 11 روز ادامه خواهد داشت، 22 فیلم برای ربودن جایزه شیر طلایی رقابت می‌کنند. آثاری از وودی آلن، کن لوچ و پیتر گرینوی از جمله فیلم‌هایی هستند که در این جشنواره بخت پیروزی دارند. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر خلاصه ای از آخرین خبرها را میشنوید. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی و آهنگ‌های روز خارجی و نکته‌های شنیدنی گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز.